من گل در سرده
لطاس و منن اجملند. سلام های گرامی بر شما. با سلام دوباره شنونده عزیز، شام شما خوش. گشایش بخش افغانستان راه لاجورد، از اهمیت ملی و بین المللی این راه هم به شما میگوییم. در حالی که به زودی پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باید آغاز شود، از تکت های انتخاباتی چی خبر است؟ با پاسخ این سوال ها و تفصیل موضوعات خبری روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رای بین المللی لاجورد امروز در هرات گشایش یافت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا امروز با رهبری ناتو در بروکسل ملاقات می کند. اطراف درگیر جنگ یمن روی آتش بس در شهر بندری حدیده با هم توافق کردند و در نتیجه تصادم در ایستگاه یک قطار آهن سری در ترکیه 10 نفر کشته و زخمی شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی حین افتتاح راه لاجورد در هرات گفت که هدف افغانستان وصل است نه فصل، و ما جدایی و انزوا نمی خواهیم.
با امید است که امروز هرات باستان یک قدم بزرگ دیگر در احیای مرز و تمدن گذشته خود برداشته باشد. همه مردم هرات باستان تبریک می.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید راه لاجورد وسیله مؤثر وصل آسیای جنوبی با کشورهای اروپایی از طریق افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه می باشد. سفیر امریکا در کابل از گشایش این راه استقبال کرد. جان بس در پیام توییتر خود نوشت که چنین پروژه های اتصال منطقه‌ای با ثبات و آرامی در افغانستان کمک می کند. از راه لاجورد بندر آقینه تا تنگی بوسفور 3280 کیلومتر فاصله دارد که در 7 تا 9 روز طی می شود. همچنین فاصله میان تورغوندی و تنگی بوسفور 3050 کیلومتر می باشد که در 6 تا 7 روز طی می شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا امروز با رهبری ناتو در بروکسل ملاقات می کند. قرار است آقای خلیلزاد درباره تلاش های خود برای صلح در افغانستان به مقامات ناتو معلومات دهد و به شورای ناتو سخنرانی کند. او در اواخر ماه سپتامبر گذشته نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان گماشته شد. از آن زمان به این سو این سومین دور مسافرت وی به افغانستان و منطقه می باشد. او ضمن این مسافرت هنوز از افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه بازدید کرده است. قرار است آقای خلیلزاد ضمن این مسافرت خود به امارات متحده عربی و قطر هم برود. مقامات امنیتی بلخ میگویند در یک کمین نیروهای دولتی در ساحات مرکزی ولسوالی چمتال 4 نفر از شورشان طالب کشته شدند. عبدالرزاق قادری عامل امنیت قماندانی امنیه گفت این حمله حوالی ساعت 5 صبح امروز از سوی پلیس محلی بر کاروان حامل طالبان در ولسوالی چمتال اجرا شده که 3 تن دیگر در آن مجروح شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اطراف درگیر جنگ یمن روی آتش بس در شهر بندری حدیده با هم توافق کردند. نمایندگان حکومت یمن و شورشان حوثی در مذاکراتشان در سویدن امروز به این توافق دست یافتند. این مذاکرات به حمایت ملل متحد برگزار شده است. شهر بندری حدیده در ساحل بحیره سرخ شریان زندگی 2/3 بخش نفوس یمن محسوب می شود. آنتونیو گوتیرش سرمنشی ملل متحد گفت این آتش بس برای رسانیدن کمک به میلیون ها یمنی بسیار مهم است. طبق توافق ملل متحد نقش رهبری کننده در این شهر را خواهد داشت که زمینه رسانیدن کمک ها به غیر نظامیان را مهیا خواهد ساخت. در نتیجه تصادم در ایستگاه قطار آهن سری در انقره حداقل 9 نفر کشته و 47 نفر دیگر زخمی شدند. والی انقره به خبرنگاران گفت که این قطار آهن سری اوایل صبح امروز با قطار تکنیکی تصادم کرد که مصروف ترمیم کنترل خط آهن در این ایستگاه بود. هنوز معلوم نیست که قطار سری هنگام تصادم چه سرعتی داشت. 7 نفر به گمان حمایت مالی از گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه جبهه النصره در سوریه در روسیه بازداشت شدند. مقامات روسی امروز گفتند که این افراد مظنون از داخل و حول منطقه مسکو و مناطق قفقاز شمالی، چچنیا، داغستان و انگوشتیا بازداشت شدند. گمان می رود که آنها از سال 2010 تا 2016 38 میلیون روبل معادل 570 هزار دلار به این گروه ها در سوریه فرستادند. و یک محکمه استیناف گرجستان یک حکم مهم در مورد اولین قضیه آزار و اذیت جنسی در این کشور را تایید کرد. روزنامه نگار و هنرپیشه تاتیا سماخارادزی علیه رئیس سابق خود در یک تلویزیون در سال 2016 به محکمه عارض شده بود. یک محکمه تبلیسی در ماه جنوری گذشته به نفع خانم سماخارادزی فیصله کرد، ولی مدعی علیه شالوا رامیشویلی این فیصله را نپذیرفت. یک محکمه استیناف در تبلیسی حکم اولی محکمه را دیروز تایید کرد. فعالان حقوق زن این قضیه را یک ماجرای مهم در محیط کاری خوانده از فیصله محکمه استیناف استقبال کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. گشایش بخش افغانستان راه لاجورد.
چند سال پیش، 4 سال پیش تهدید می شدیم که اگر این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوسل است.
از اهمیت ملی و بین المللی این راه هم می شنوید.
لوجستیک ایشلرین استرمگنی و اون ایشتنگلشترمگنی اونون تاثیر بولجاقتی وارد نقطالی.
در حالی که بزودی پروسه ی ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باید آغاز شود، از تکت های انتخاباتی چی خبر است؟
حالا هر کسی دیگری تیم آقای اطوار قوی تر است، بخاطر از اینکه معلوماتی که میذارم آقای مجددی و پیرگیزانی و سید منصور نادری و آقای یونس قانونی و آقای محقق و یک تا دیگه هم در پلوی آقای اطوار قرار دارن.
این را هم می شنوید که وزیر خارجه امریکا گفته است ایران برای القاعده پناه داده است و از طالبان افغان حمایت می کند. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. رئیس جمهور افغانستان امروز با حضور نماینده های کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه و گرجستان رای لاجورد در هرات افتتاح کرد. رئیس جمهور غنی گفت که کشورهای آسیای جنوبی از طریق راه لاجورد به کشورهای آسیای میانه و اروپا وصل میشن و افغانستان با گشایش راه لاجورد به دروازه به قفقاز و اروپا مبدل میشه. خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر جزئیات داره.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای افتتاح راه لاجورد به ولایت هرات سفر کرد. در این مراسم وزیر ترانسپورت ترکمنستان، سفیر ترکیه در افغانستان و شماری از مقام‌های کشورهای ذی‌نفع راه لاجورد اشتراک داشتند. رئیس جمهور غنی در جریان سخنانیش در مراسم افتتاحیه راه لاجورد در هرات میگوید که افغانستان در چند سال گذشته تلاش کرده است تا از انزوا خارج شود و راه لاجورد نقطه اتصال آسیای جنوبی با آسیای میانه و اروپا خواهد بود.
ما جدایی نمیخواهیم، ما انزوا نمیخواهیم، ما ارتباط و همکاری میخواهیم. و ای را که باز شده، مانایش بسته شدن راه‌های افغانستان در مقابل آسیای جنوبی نیست، بلعکس قدم عزیز که ای راه لاجورد آسیای جنوبی را در قدم دوم با آسیای مرکزی قفقاز اروپا وصل کند.
از طریق راه لاجورد افغانستان از مسیر کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به آبهای آزاد دست می‌یابد. بندر ترقندی هرات و آقینه فاریاب نقطه وصل افغانستان به مسیر راه لاجورد است. 9 موتر حامل نخ و پنبه و محصولات زراعتی افغانستان به گونه آزمایشی از طریق راه لاجورد از ولایت هرات به مقصد اروپا صادر شد. آزاردردی سخن‌اوف وزیر ترانسپورت ترکمنستان که در مراسم راه لاجورد در هرات شرکت کرده است، استفاده از راه لاجورد را در راستای رشد اقتصادی کشورهای زینف این مسیر به ویژه افغانستان مؤثر می‌داند. پروژه راه لاجورد کوتاه‌سازی و تسریع حمل و نقل کالاهای ترانسپورتی است و با ایجاد تسهیلات همکاری میان کارخانه‌های تولیدی منطقه با تولیدکنندگان مؤثر است. راه لاجورد همچنین برای رشد کالاهای تولیدی تاثیر بسزایی خواهد داشت، به ویژه برای رشد اقتصادی افغانستان مؤثریت بیشتری در بر خواهد داشت.
اوزان
آرتوغرل سفیر ترکیه در افغانستان استفاده از راه لاجورد را در راستای تامین امنیت و رشد اقتصادی کشورهای زینف این مسیر مؤثر می‌داند. این پروژه بی‌نهایت برای کشورهای عضو این موافقتنامه مهم است. همانطوری که می‌دانیم این پروژه برای امنیت مؤثر است، از آنجایی که اقتصاد و امنیت با یکدیگر گره خورده است. احمد سید عظیمیان یک تن از صادرکنندگان در ولایت هرات میگوید که استفاده از راه لاجورد از میزان وابستگی افغانستان به ترانزیت از کشورهای پاکستان و ایران میکاهد.
که در بندر کرچی مشکلات های زیاده با بار آمده، خیلی وقتا شده که حیف و میل شده کالای تجارتی تاجر افغانستان و به می ترتیب مشکلات و محدودیته که در ایران وجود داره راه های بدیل میتونه برای رشد و توسعه صنعت و تجارت افغانستان هم در بحث صادرات و هم در بحث واردات خیلی کمک بکنه.
توافقنامه راه لاجورد سال گذشته در حاشیه نشست ریکاد در ترکمنستان بین کشورهای زینف این پروژه به امضا رسیده است. مقامات افغان میگویند که هزینه انتقال یک کانتینر کالای تجارتی افغانستان به تناسب بندر کراچی پاکستان در حدود $2,000 ارزان تر تمام می شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که حکومت باید در بخش زیر ساخت های ترانسپورتی سرمایه گذاری بیشتر کند تا تسهیلات لازم برای واردات و صادرات از طریق راه لاجورد فراهم شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای اقتصادی از گشایش راه لاجورد استقبال کرده و میگن که در کنار منفعت اقتصادی، ایران منفعت‌های سیاسی و امنیتی را هم بر افغانستان در قبال خود داشت. بشیر دودیال، یکی از این کارشناسا و استاد پوانتون ننگرهار، در صحبت با همکارم نصرت پارسا نظر خود ابراز داشتند.
این تاثیرات مثبت از این را تنها ما از لحاظ همین عواید مستقیم از این از وقتی نظر ترانزیت مد نظر نمیگیریم، بلکه اینا تاثیرات جانبی هم داره. تاثیرات جانبی چندین جهته از نقطه نظر اقتصاد برای ما مهم است. ما میتونیم از عواید مستقیم از این و در پهلوی از این که اقتصاد هموطنهای ما در مسیر از این را استخدام میشه و در پهلوی از این منحش یک تکنولوژی جدید در پهلوی خود بعض تاثیرات جانبی بالای تکنولوژی و فرصت های استخدام و ایجاد بعض استیشن ها و هتل ها برای مهمان ها برای کارکنان زیاد، تمام از این یک منبع و یک عاید شده میتونه برای مردم ما. و از همه مهمتر این که افغانستان اهمیت استراتژیک ازی هم برای جهانیان و هم برای منطقه بلندتر میره. اهمیت ازی
امروز 9 لاری عبور میکنه از ایران، در آینده چقدر اطمینان وجود داره که کالاهای بیشتر یا محصولات بیشتری از ایران به عبور بکنه؟
هر پروژه طوری که همین تجارب جهانی پروژه ها نشان میده، معمولا تجارت و مراحل انکشافی پروژه ها و دوران حیاتی پروژه ها ترند سعودی داره، نه نزولی. در فعالیت ها، در حجم فعالیت ها، در حجم خدمات پروژه ها افزایش به عمل میاد. این یک چیزی پیش بینی شده است، این رقمی را که شما حال گفتین یک چیزی است که در قدم اول ازی، ولی در مراحل حیات ازی پروژه بعدن معلومدار هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش اموالی که از دیر انتقال داده میشه به هر دو طرف، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش به این افزایش مد نظر است. و وقتی که اینا دو نقطه را با هم متصل می سازه، اینا به اونجا منشعب میشه، مارکت ها وسیع تر میشه و ظرفیت ازی به مراتب بلند میره.
حکومت افغانستان برای مدیریت راه لاجورد چی اقدامات را باید روی دست بگیرد؟
در ذهن هر کدام ما وجود داره یک سوال همتون ناخواسته به شما پیدا میشه. متاسفانه تا 17 سال گذشته بجز از اینکه ما فرصت ها را از دست دادیم، بجز از اینکه این فساد ما و فقان شکایت فساد تا کجاها بلند شد، هر پروژه و نان وقت که ما نام میبریم هم یک تشویش فساد متاسفانه یا ناکامی یا قسم ناکامی این در ذهن ما خطور میکنه. ولی این پروژه است که زیادتر تاثیر دیگه شریکا در اینجا بیشتر است. ما فقط یک موقعیت کمره با ایشان همکار هستیم، ولی از نقطه شروع تا آخر زیادتر مدیریت اونها میکنه و ما مجبور هستیم بشیوه های اصلاحی از اینا مدیریت خوب از اینا سر ما تاثیر کنه.
بشیر دودیال یک کارشناس امور اقتصادی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نزدیک است. ملاقات ها، مذاکرات و بحث ها روی ایجاد تکت های مناسب انتخاباتی ادامه داره و با شدت و جدیت ادامه داره. ولی شما چی فکر میکنین که آیا انتخابات ریاست جمهوری با وقت معینش دایر میشه یا نه؟ تنها 8 روز دیگه تا ثبت نام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده و برخی از کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری به این باور هستند که انتخابات در 31 عمل برگزار نخواهد شد. یک سخنگوی دفتر محمد عمر داودزی گفته که به همین دلیل آقای داودزی ریاست دارالانشای شورای عالی صلح قبول کرد. اما برخی منابع میگن که تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر بسته شده و آقای اتمر از اولین کسای خود بود که به حیث کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کنه. نصرت پارسا جزئیات داره.
8 روز به آغاز مرحله ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری باقی مانده و اما برخی کاندیداهای احتمالی به این باورند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده، یعنی در 31 ماه حمل سال آینده برگزار نخواهد شد. محمد عمر داودزی وزیر داخلی پیشین افغانستان یکی از کسانی است که پیش از این یک سخنگوی دفترش گفته است آقای داودزی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا خواهد بود و اما حالا داودزی به عنوان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تعیین شده است. سید میثم احسانی سخنگوی دفتر آقای داودزی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای داودزی به خاطر ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را پذیرفت که ممکن انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل برگزار نشود.
ما معتقد به این هستیم که انتخابات ریاست جمهوری در ماه عمل بر اساس تحلیل ما در 31 عمل برگزار نخواهد شد با توجه به مشکلات فعلی که وجود داره. اما مهمتر از همه است که صلح اولویت همه مردم افغانستان است و در شرایط وضعیت قسم پیش آمده که ما بیشتر به جای ازی که به سایر موارد فکر بکنیم به رسیدن به صلح و ثبات دائمی در افغانستان فکر بکنیم.
آقای احسانی اما تاکید میکند که عمر داودزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندیدا خواهد بود. بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این نشر شده، انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده برگزار خواهد شد. در این تقویم آمده است که مرحله ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در اول جدی، یعنی تا 8 روز دیگر آغاز خواهد شد. پیشتر از این زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است امیدواری وجود دارد که افغانها تا پیش از برگزاری انتخابات به یک توافق صلح برسند. پس از این اظهارات شایعات نشر شد که ممکن انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر برگزار شود، اما سران حکومت وحدت ملی با رد این شایعات گفتند که انتخابات در زمان معین برگزار خواهد شد. شایما علم سروش معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تقویم انتخابات تغییر نخواهد کرد و انتخابات در زمان تعیین شده برگزار می شود. از سوی هم برخی احزاب و جریان های سیاسی دیگر هم تا هنوز موفق نشدند تا تکت های انتخاباتی خود را تکمیل کنند. پیش از این ائتلاف ملی بزرگ افغانستان گفته است که اگر اعضای ائتلاف موفق نشوند تا یک کاندیدای واحد داشته باشند، صلاحیت به جمعیت اسلامی داده خواهد شد تا کاندیدای خود را معرفی کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از اعضای ائتلاف ملی بزرگ پیش از این گفته است مذاکرات او برای تشکیل تکت های انتخاباتی با برخی جریان های سیاسی ادامه دارد. حزب اسلامی هم برای این که کاندیدای واحد می داشته باشد و یا هم از کدام کاندیدای دیگر حمایت می کند، قبلا گفته است که در اواخر همین هفته تصمیمش را اعلام خواهد کرد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور از چهره هایی هستند که تصمیمشان برای کاندیداتوری هنوز پابرجاست. تا هنوز از ساختار و چگونگی تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی خبری نیست و اما یک منبع موثق که نخواست از وی نام بگیریم روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی چهره ها و جریان های سیاسی به خصوص حضرت صبغت الله مجددی، سید منصور نادری و خانواده پیر گیلانی با تیم محمد حنیف اتمر پیوستند. به گفته منبع تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر با ترکیب محمد یونس قانونی معاون اول و محمد محقق معاون دوم تکمیل شده و با آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آقای اتمر به عنوان نامزد ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام خواهد کرد. اما دلیل این که تا هنوز بسیاری از جریان‌های سیاسی موفق به تشکیل تکت‌های انتخاباتی نشدند چیست؟ احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
آقای داوودزی بی‌باور بود که شورای حراست او را کاندید می‌کند. شورای حراست با او منیش یک کاندید توافق نکرد. آقای سعیدی هم امید داشت که ائتلاف بزرگ ملی اما قرعه فعال به نام من می‌زنند، ولی اونا هم نزدند این کاره. اما چیزی که من تاکید میکنم به شما، حالا از هر کسی دیگری تیم آقای اتمر قوی تر است، به خاطر اینکه معلوماتی که میذارم آقای مجددی و پیر گیلانی و سید منصور نادری و آقای یونس قانونی و آقای محقق و یک تا دیگه هم در پالوی آقای اتمر قرار دارن.
انوارالحق هدی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان و از اعضای سابق ائتلاف ملی بزرگ این کشور درباره این که آیا او در انتخابات کاندیدا خواهد بود یا نه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در زمان باقی مانده برای آغاز ثبت نام کاندیداها در این باره تصمیم خواهد گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات افغان گفتند که در رابطه با پروسه صلح افغانستان اجماع منطقوی به وجود آمده. این در حال است که زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان در چند هفته آخر سفرهای متعدده در رابطه با صلح افغانستان به منطقه داشته و دیروز در بروکسل با مقامات ناتو روی صلح افغانستان گفتگوهای داشت. از طرف دیگه سازمان جوانای فعال افغانستان از حکومت خواسته که در مذاکرات صلح به جوانا هم نقش داده شود. نسیم شفق جزئیات دارد.
سازمان جوانان فعال افغان همزمان با آغاز فعالیتش از حکومت افغانستان خواست تا از توانایی فکری، جسمی و ابتکار جوانان در روند صلح استفاده کند. برخی از اعضای این سازمان روز پنجشنبه در نشست در کابل گفتند که قشر جوان در جنگ‌های 40 ساله افغانستان قربانی بیشتر داده و حالا زمان آن فرا رسیده که در همه بخش‌ها به ویژه روند صلح برای جوانان نقش داده شود. فعادالله قیامی رئیس این سازمان طرح‌نویس در رابطه با صلح به حکومت پیشنهاد کرد و بر تطبیق آن تاکید نمود.
سهمگیری و رهبری جوانان در موضوعات مربوط به صلح، حکومت و نهادهای بین‌المللی باید از سازمان‌هایی که در آوردن صلح دخیلند حمایت کرده و آنها را به عنوان نهاد همکار بپذیرند. از حکومت نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم تا از قشر جوان به عنوان ستون فقرات حمایت نموده و موارد ضعف را روی دست بگیرند.
وی گفت که تلاش‌ها در زمینه گفتگو با طالبان افزایش یافته، اما نقش مشورتی جوانان در این راستا به گفته وی کم رنگ است. این سخنان در حال بیان می شود که تلاش‌های صلح از سوی زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان افزایش یافته و وی به چندین کشور منطقه سفرهای را نیز انجام داده است. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز کمیته‌های از اقشار مختلف جامعه را تشکیل داد و تیم مذاکره کننده و برد عالی مشورتی صلح را مشخص ساخت. در این حال محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نقش جوانان در روند صلح کم رنگ نه بلکه پررنگ است.
شورای عالی صلح هم جوانان جدا مراعات میکنند. در شورای عالی صلح هم وجود داره. جوانان مراعات کردیم، جوانان مراعات میکنیم. آینده از جوانان است و ما میخواهیم که جوانان در حالت صلح و آرامش زندگی کنند.
جوانان پیش از این نیز در کابل و ولایات با راه اندازی نشست ها گفتند که یگانه راه خاتمه دادن به جنگ در افغانستان گفتگوهای صلح است و نقش آنان در این روند باید نادیده گرفته نشود. در این میان رئیس جمهور غنی نیز همواره به نقش جوانان در بخشای مختلف تاکید کرده و برای گفتگو با طالبان در میان نو کمیته مشورتی یک کمیته را برای جوانان نیز اختصاص داده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه آمریکا گفته ایران پناهگاه شبکه القاعده است و از شورشیای طالب در افغانستان حمایت میکنه. مایک پومپیو دیروز در جلسه شورای امنیت ملل متحد گفت که واشنگتن و 15 عضو شورای امنیت ملل متحد به خاطر وضع دوباره محدودیت روی برنامه راکت‌های بالستیک ایران تلاش خواد کردند. این جلسه بعد از او دایر شد که یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران تایید کرد که ایران یک راکت بالستیک خود آزمایش کرده. آرش همایون جزئیات دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ایران از شورشیان طالب در افغانستان و برخی کشورهای دیگر حمایت میکند. مایک پامپئو در اجلاس 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد ایران دایر شده بود گفت
ایران کشور است که در تخطی از مصوبه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول آنهایی که به شبکه القاعده افغانستان، لبنان، یمن و سومالیا مربوط می شود قرار دارد. حتی در همین لحظاتی که ما در اینجا نشسته ایم ایران پناهگاه شبکه القاعده بوده، از شورشیان طالب در افغانستان حمایت می کند، تروریستان را در لبنان تسلیح نموده، برای تجارت غیر قانونی زغال سنگ در سومالیا که از آن گروه الشباب منفعت می برد سهولت فراهم می کند و جنگجویان شیعه عراق را آموزش داده اکمال می کند.
آقای پامپئو همچنان گفت واشنگتن با سایر اعضای این شورا کار کرده برای وضع دوباره تحریم ها روی برنامه راکت های بالستیک ایران تلاش خواهد کرد. به گفته وی تحریم های موجود اسلحه سازمان ملل متحد بر ایران باید الا سال 2020 میلادی باقی بماند. مایک پامپئو گفت
امروز ایران بزرگترین نیروی راکت‌های بالستیک را در شرق میانه دارد. ایران بیش از 10 سیستم راکت‌های بالستیک دارد و یا در حال انکشاف آن است. صدها راکتی دارد که در این اواخر برای شرکای ما در منطقه یک تهدید محسوب می‌شود.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا در برخی از مناطق بحری تدابیر تفتیشی و پیشگیرانه را به خاطر جلوگیری از تخطی‌های ایران از تحریم اسلحه روی دست گرفته شود. اجلاس 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران بعد از آن دایر شد که جنرال امیر علی حاجی زاده، قماندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تایید کرد که تهران یک راکت بالستیک را آزمایش کرده است. این آزمایش توسط قدرت‌های غربی نکوهه شد و ایالات متحده آمریکا این آزمایش را یک تخطی از مصوبه 2231 سازمان ملل متحد خوانده است. بریتانیا و فرانسه نیز آزمایش این راکت توسط ایران را یک حرکت تحریک‌آمیز و متناقض با مصوبه سازمان ملل متحد خواندند. ایران میگوید که برنامه راکتی این کشور اهداف دفاعی دارد و راکت‌های بالستیک ایران برای حمله سرگلوله‌های اتمی طراحی نشده است. اسحاق الحبیب، معاون نماینده ایران در سازمان ملل متحد، واشنگتن را به داشتن اعتیاد وضع تحریم‌ها و جنگ طلبی متهم کرده گفته است این آزمایش در توافق با موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های بزرگ قرار داشت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری میلادی از آن خارج شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، مهمترین موضوع خبری روز ای بود که رای لاجورد گشایش یافت، رای که افغانستان به دروازه آسیای جنوبی به اروپا از رای زمین مبدل میکنه. توماس جفرسون رئیس جمهور سابق امریکا گفته بود که یک سفر 10,000 کیلومتری با اولین قدم آغاز میشه. با امیدی که رای لاجورد آغاز خوب به سمت پیشرفت‌های خوب برای افغانستان باشه. رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیوی آزادی. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.